بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسائل اخیری که ذکر میشد درباره زمان، یکی از مسائل زمان این است که شخص زامومه به غیر اون جنسی را که مدیون بدهکار است به طلبکار میتواند ضمانت کند. مثلا فرض کنید شخصی از دیگری طلب دارد یک دانه اسب را، بر ذمه مدیون یک دانه اسب یا قرض گرفته از شخص طلبکار، یا در معامله‌ای که ثمن او اسب بوده بر ذمه او برده. حالا شخص ضامن میاد این اسب را ضمانت میکند بر عهده خودش به یک قالی مشخص و معینی، اشکال نداره. طلبکار بر ذمه مدیون 1000 دینار، دینار یعنی دینار طلا، طلب داره. ضامن میاد به مقداری از نقره ضمانت میکنه که فلان مقدار نقره من به شما میدهم و ضمانت میکنم بدهی او را به این مقدار، عیب نداره. شخصی از دیگری طلب دارد مقداری از همین پولهای رایج را، ضامن میاد اون پولها را ضمانت میکنه به یک خروار گندم، به یک خروار جو و امثال اینها، یا یک خروار گندم طلب داره ضمانت میکنه به 100 تومان یا 200 تومان وجه رایج، اشکال نداره. مسئله دیگه، این مسئله مهمه و سابقا هم اشاره شد، این است که زمان حتما بایستی که به موجودات تعلق بگیرد که مالیت داشته باشه و قابلیت داشته باشه که در ذمه بیاد. چون زمان ضمانت ذمه است، نه ضمانت عین خارجی. اگر کسی از دیگری مقداری طلب دارد یعنی چه؟ یعنی ذمه اون دیگری مشغول است که این مقدار را به این بپردازد، در اینجا زمان عیب نداره، چون زمان از ذمه کرده. حالا خواه اون چرا که به ذمه تعلق میگیرد عین خارجی باشد، کسی از دیگری یه فرش میخواد، نه فرش خارجی ها، یک فرش کلی در ذمه او که به این بپردازد، یک اسب در ذمه او، 1000 دینار در ذمه او، در این موارد میشود انسان ضامن میشه. یا اینکه منافعی است یا اعمالی است که بر ذمه است. مثلا کسی خانه ای را اجاره کرده یک ساله، به مجرد اجاره اون شخص مستأجر مالک منفعت این خانه میشه و شخص موجر مالک اون وجهی که در مقابل اجاره باید داده بشه. اینجا این اجاره دو قسمه، یه وقت خانه شخصی را اجاره می کند، فلان خانه معلوم و مشخص را اجاره می کند، پس بنابراین به مجرد عقد اجاره باید شخص مؤجر همین منزل را در تحت اختیار شخص مستأجر بداره و شخص مستأجر هم از خود همین خانه استفاده کنه. پس اینجا این خارجی که همین منزل خارجی است در تحت معامله اجاره واقع شد. در اینجا انسان نمیتواند از منفعت این ضمانت کنه، چون منفعت به ذمه نیست، منفعت خارجی است. اما اگر کسی خانه ای را اجاره کرد، خانه کلی، یک خانه ای که فلان مقدار مساحت داشته باشه و چهار اتاق داشته باشه و چنین خصوصیات من لازم دارم، موجر هم بدون اینکه یک خانه خارجی را مشخص کند، با همین صفاتی که مستأجر احتیاجی به خانه داره، یک خانه را به او اجاره میده. یک خانه کلی ها که دارای مشخصات باشه. خب البته خانه کلی که دارای مشخصات باشه ممکنه در خارج هزار تا باشه و خود موجر هم هزار تا خانه داشته باشه یا وکیل باشه از طرف افرادی که چنین خانه را در تحت اختیار او گذاشته باشن برای اجاره. در این صورت به مجرد عقد اجاره خانه شخصی در تحت اجاره در نمیاد. خانه کلی و موجر متعهد است بر ذمه خود که چنین خانه ای را در تحت اختیار مستأجر بگذارد. چون منفعت این خانه را به ذمه گرفته است که در تحت اختیار مستأجر بگذاره، در تعهد خود گرفته است، لذا انسان در این مورد میتواند ضمانت کنه. شخص میاد و از این شخص موجر ضمانت میکنه، میگه این چیزی را که این به عهده گرفته بود و به ذمه گرفته بود من قبول کردم، من ضامن میشم. به مجرد ضمان اون دیگه از تحت مسئولیت و عهده و ذمه خارج میشه و عهده میاد گردن این شخص ضامن. توجه کردید؟ یا مثلا در اعمال کسی عمل دیگری را اجاره میکنه، عمل مثل خیاطی، مثل نجاری، مثل آهنگری و سایر کارهایی که شخصی باید با بدن انجام بده، کارهای کارگری. شخصی میاد دیگری را اجیر میکند، روزی 100 تومن 200 تومن که هر روزی فلان مقدار ساعت برای من کار کنه. این هم دو قسمه. یه وقتی او را اجیر میکنه که بالمباشره کار کنه، خودش کار کنه، با بدن خودش مباشرت کنه و این لباس را بدوزه یا این در را بسازه یا این پارچه را ببافه و امثال این ها. در این صورت اون عمل خارجی و مشخص در تحت عقد اجاره در آمده و این را انسان نمیتوانه ضمانت کنه، چون عمل عمل خارجی است و مشخص، عملی است که باید او انجام بده، چگونه انسان او را بر عهده خودش بذاره؟ اما اگر نه، این شخص اجاره کرد او را که من چنین عملی از تو میخواهم، حالا خواه به مباشره انجام بدی یا به تسبیح دیگری انجام بده، چند نفری انجام بدی، من این عمل را از شما میخوام. شخص میره از پیش نجار، میگه من دری به این خصوصیات میخوام. او هم قبول دارن، من چنین دری این خصوصیات تحویل شما میدم و با اون نجار شرط نمی کند که خودت به مباشره باید تصدی کنی در ساختن این در، بلکه می تواند اون نجار به دیگری مراجعه کند و دیگری بسازد یا شاگرد این نجار بسازد و خودش ندارت کنه. چون این عمل این شخص نجار در تحت اجاره در نیامده، بلکه این نجار تعهد کرده است بر پرداخت این در که منفعتی دارد و برای شخص موجر باشد، اما از اینکه خودش انجام بده یا دیگری، پس بنابراین اون نجار بدن خودش و فعل خودش را در تحت اجاره در نیاورده، ذمه خودش را مشغول کرده. من ذمه را مشغول می کنم در عهده این دستور شما بر بیام، من متعهد می شوم که چنین چیزی را که شما می خواهید به شما بپردازم.
پس بنابراین در اینجا عمل کلی مورد عقد اجاره واقع شده و در اینجا هم زمان اشکال نداره. می تواند کسی از اون نجار که ذمه‌اش مشغول به پرداخت این در شده ضمانت کنه، به مجرد ضمان ذمه او فارغ میشه و ذمه ضامن مشغول میشه. اما اگر بنا شد که خود نجار این در را بسازد، کسی نمیتواند ضمانت کنه و باید حتما خودش از اون عهده ساختمان این در برده. و بنابراین ضمانت نسبت به عین خارجی باطله. مثلا یه عین خارجی هست، یه فرش خارجی، یه منزل خارجی، یک ماشین در خارج، ماشین مشخص، یک اسب مشخص، کسی بیاد برای دیگری ضمانت این را بکنه، این باطله. مثل چی؟ مثل اینکه شخص قاصری آمده فرش انسان را غصب کرده و برده، دزدی آمده فرش را دزدیده و برده، غصب تعلق گرفته به عین خارجی، اون زمین مشخص را غصب کرده، یا دوز این فرش مشخص را برده، دیگری بیاید ضمانت این فرش یا این منزل یا این ماشین را بکنند باطله. چرا؟ چون ضمانت عین خارجی کرده و در عین خارج ضمانت برده. یا مثلا معامله واقع شد بین بایع و مشتری، بایع مبیع را رد کرد و مشتری هم ثمن را به بایع داد، بعد معلوم شد که این معامله اصلا فاسد بوده. وقتی فاسد بوده یعنی معامله واقع نشده و این ثمنی که الان در دست بایع مال مشتری است و این مبیعی که از بایع به مشتری رسیده ملک بایع، هر دو باید به همدیگه برگردونن. در این صورت که مالها در دست دیگری است، کسی بیاد ضمانت کنه بگوید این معامله فاسد بوده، الان این ثمن در دست بایع، من ضمانت میکنم این ثمن را اینجا باطله. چرا؟ چون ثمن عین خارجی است. بله اگر ثمن ثمن کلی باشد اشکال نداره، ولی چون ثمن ثمن خارجی است اینجا محل اشکاله و این خارجی بهش ضمان تعلق نمیکنه. بله اگر کسی متعهد بشود و ضمانت کنه که در این معامله که واقع میشه، اگر این مبیع مال غیر درآمد، من ضامنم، اینجا اشکال نداره. مثلا فرض کنید که شخصی میخواد یک زمینی بخره، یک باغی بخره، مشتری و فروشنده هر دو حاضرن، فروشنده بگه این باغ رو میفروشم به فلان مقدار، مشتری هم ثمنش رو در محضر یا در محضر معامله رد میکند به شخص بایع، ولی کن احتمال داده میشه که این زمین مال این شخص فروشنده نباشه، مال غیر باشه و مشتری در اینجا متزلزل است این معامله را بکند یا نه، چون محتمل است مال غیر باشه و اگر مال غیر شد، اون غیر هم وقتی که مطلع شد میاد زمینش رو میگیره و میبره، یا مطلع نباشه، اگر این مشتری برای ثابت بشه که اون زمین مال بایع نبوده، نمیتونه در اون تصرف کنه، اون مال دیگری است. در این صورت کسی میاد ضمانت میکند از طرف بایع که اگر این زمین مستحق قبل غیر درآمد، من تعهد میکنم و من ضامنم. در این صورت اشکال نداره. پس بنابراین شخص ضامن میاد پیش مشتری میگوید این ملکی را که شما خریده اید باید معامله صورت بگیره، اگر معامله صورت نگرفته باشه قبل از معامله بیاید ضمانت کنه، گفتید این ضمانت ها باطله، چون ضمانت باید در معامله امر محقق واقع بشود، نه امری که ممکنه بعد واقع بشه. هنوز که معامله واقع نشده، بر عهده بایع نیست که مبیع را تسلیم مشتری بکنه، اون وقت ضمانتی چه بکنه؟ وقتی معامله واقع شد و بر عهده بایع بود که مبیع را تسلیم مشتری کنه و مشتری هم بر عهده‌اش بود که ثمن را بده به بایع، بعد از انجام معامله کسی میاد ضمانت میکنه این مال را از طرف بایم که این زمین این با که شما مشتری خریدید اگر مستحقا للغیر درآمد من ضامنم، این ضمانت صحیح. اگر مستحقا للغیر در نیابد که هیچ، و اگر مستحقا للغیر درآمد بر عهده مشتری است که از عهده این ثمن این معامله بر بیاد، یعنی اگر میتواند این اون ثمنی را که باید گرفته او را بگیرد و برگرداند به مشتری، و اگر نه مثل و قیمت در چیزهایی که مثلی است مثل گندم، جو، برنج، اینها مثلی است، مثل او را به همون وقت باید به مشتری بفرستاده، و در اون چیزهایی که قیمی است مثل شتر، گاو، گوسفند قیمت رو باید بفرستاده. این زمان اشکال نداره، ولی زمان اصل اون ثمنی را که مشتری به بای اداده در مقابل این ملکی را که خریده، فقط میتواند انسان ضامن اون ثمن بشه، یعنی پولی که داده و خریده. اما خسارت هایی که مشتری در این ملک دیده اونها زمانش محل اشکاله. مثلا فرض کنید مشتری این ملکی را که از بای خرید، حالا در این ملکی چاه میزنه، یه موتوری گذاشته، چند تا اتاق ساخته، درخت کاشته، بعد معلوم میشود که این ملک مال دیگری بود و تمام این تصرفات را در واقع در ملک دیگری کرد. مالک که مطلع میشه میاد ملکشو میگیره میبره، ولی مشتری چیزهایی را که در این زمین اهداف کرده میتواند برداره، موتورشو برداره، درخت‌هاشو بتنه، آجرها و پیراوانهایی که در این بنا مصرف کرده برای خودش برداره، و طبعا یه ضرری میکنه دیگه. چاه رو چطور برداره؟ چاهی کنده که نمیتونه برداره، یا عمارتی که ساخته حالا اساسیش رو بخواد ببره باز ضرر میکنه، چون ساختن عمارت خودش معنی داره. اینها را کسی نمیتونه ضمانت کنه که به مشتری بگوید اگر این میل مستحقاً للغیر درآمد، ضررهایی که تو بعداً در این میل به واسطه اختیار خودت ایجاد میکنی من ضمانت میکنم. فقط اصل میل اگر مستحقاً للغیر درآمد میتواند کسی ضمانت کنه. مسئله دیگه در باره ضمانت این است که اگر شخص مالی را به کسی قرض داده باشه و در مقابل او وثیقه گرفته باشه، وثیقه شرعی یعنی گرو، معنی گرو این است که تا فلان مدت من این مال را به شما قرض دادم و اگر در سر اون مدت نپرداختی من این مالی را به عنوان وثیقه گرفتم برمی‌دارم، قرضم رو بر میدارم، بقیهش هم به شما میدم. این میشه وثیقه شرعی، رهان شرعی، و اون شخص طلبکار حق به تصرف در این نداره. اگر تصرف کنه حرام میده. مثلا کسی به دیگری 100 تومان قرض میده، اون هم یک لباسی، عبایی، چیزی پیش این به عنوان وثیقه میگذاره، درست؟ این میشه رهن شرعی، وثیقه. اگر کسی آمد از این بدهکار ضامن شد و گفت من ضمانت میکنم به شرط این که اون وثیقه باطل باشه، وثیقه فسخ بشه، اشکال نداره، این ضمانت درسته، و به مجرد ضمان اون شخص طلبکار اون عبایی که به عنوان وثیقه گرفته باید فوراً برگردانه به شخص بدهکار. اما اگر کسی ضمانت کرد و در ضمن عقد زمان شرط نکرد که اون وثیقه فسخ بشه و باطل بشه، اون وثیقه به حال خودش میمانه. شخصی در همین مثالی که ذکر شد میاد از اون زیدی که 100 تومن بده کاره ضامن میشه، برای امن اون وثیقه به حال خودش هست. وقتی که این ضمانت را پرداخت کرد اون وقت زید میتواند حواش را از او بگیره، و اگر پرداخت نکرد وثیقه به عهده خودش باقی است. در سر مدت که رسید اگر زید که نمیتواند
مال خود را بپردازد، قرض خود را بپردازد، ضامن هم که به وعده خود عمل نکرده نپرداخته، اون مسئوله به عنوه اون باقی میتواند شخص طلبکار بفروشه و قرض خودش رو برداره. این مطالب توجه کردید؟ یه مسئله دیگر بیان میکنیم و انشاءالله فردا میرهیم سر مسئله دیگر و از باب زمان خارج میشیم. و اون این که اگر کسی قرضی داره به دیگری میگوید آه شما این قرض مرا بده، تا به حال صحبت در زمان بود ممکن بود به دیگری بگوید که شما به جای من ضامن بشو. اگر اون ضمانت میکرد خب این احکام گفتیم همه بر ضمان بار شد، اما در این مسئله ضمانت نمیکنه، فقط تقاضا میکنه که شما قرض مرا ادا کن. شخصی 100 تومن بده کاره، بعد به رفیقش میگه شما این 100 تومن قرض مرا ادا کن، رفیقش ادا کرد، رجوع میکنه به خود این از اون میگیره. این ادا ادای مجانی نیست که بگوییم که از رفیقش تقاضا کرده قرض مرا ادا کن و رفیق هم ادا کرده، دیگه حق رجوع به اون رفیق اول نداره و نمیتونه از اون بگیره. بعد از اون که ادا کرد رجوع میکنن و از اون کسی که التماس و تقاضای این کار را کرده اون صد تومن اجازه داده میگیره.